ساعت 12 بامداد در تهران همچنان از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و در اولین ثانیه های 30 فروردین ماه صدای ما رو میشنوید، و همطور سلام میکنیم به شما خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که هر شب همین ساعت شروع میشه. 45 دقیقه برنامه زنده داریم درباره تازه ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. اولین دقایق چهارشنبه به وقت ایران درباره حواشی و تأثیرات مذاکرات اخیر ایران و غرب در استانبول میشنوید. از لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد براتون میگیم و از بارش‌های اخیر تهران و دردسرهای شهرداری میشنوید. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار با جزئیات بیشتر درباره برنامه‌ها توضیح بدم، برنامه‌هایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. هانا کاویانی توی استودیو هست، بسیار هم سر شلوغه، بسیار هم پرخبر.
سلام می‌کنم به تو آزاده، سلام مجدد و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
قبل از اینکه بخونی خبراتو میتونی برامون تیتر بگی؟
اگر که نگاهی بندازیم و فقط خبرهای مرتبط با ایران داخل و خارج از ایران، میشه به اطلاعیه تازه وزارت اطلاعات در ارتباط با بازداشت 15 نفر در ارتباط با اتهامی که جاسوسی مطرح شده و اینکه رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران فریدون عباسی به عنوان فرمانده قرارگاه تازه تأسیس دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شده. همچنین از شورای همکاری خلیج فارس خواهیم گفت که خطاب به ایران هشدار داده که از امارات حمایت میکنه.
پس من دیگه از سوال نمیپرسم، جزئیات رو از خود هانا میشنویم.
به گزارش ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در عملیاتی در ایران بازداشت شدند. این 15 نفر که گفته میشود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند و با سرویس‌های اطلاعاتی موساد همکاری میکردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات می‌افزاید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند که از آن جمله به ترور یکی از متخصصین ایرانی و بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی اشاره شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای به عنوان فرمانده قرارگاه دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شده است. بنابر گزارش های این قرارگاه تازه که از زیر مجموعه های پدافند غیر عامل است، وظیفه آماده سازی و کاهش اثرات حادثه در زمان بحران را بر عهده دارد. همچنین به گزارش فارس، رئیس سازمان پدافند غیر عامل به دلیل آنچه که او ساختار سیاسی خاص ایران خوانده، اختیارات خود را به کمیته 5 نفره تفویض کرده است. ریاست این کمیته را سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بر عهده دارد. این کمیته دارای 4 هدف در زمینه دفاع در برابر تهدیدات است که شامل دفاع پرتویی، دفاع سایبری، دفاع بیولوژیک و دفاع شیمیایی می شود. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از آماده باش کلیه ایستگاه‌های آتشنشانی در پی وزش باد شدید در پایتخت خبر داد. در همین حال خبرگزاری ایرنا میگوید تاکنون 15 نفر در پی وزش باد شدید در غرب و جنوب تهران مصدوم شدند. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزیره سه‌گانه اتحاد خود را با امارات حفظ می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که هر گونه خشونت نسبت به امارات همانند اعمال خشونت به همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. این شورا همچنین سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را اقدامی تحریک‌آمیز خواند. در واکنش به سفر رئیس جمهوری اسلامی به ابو موسا، یکی از جزایر سه‌گانه مورد تنش میان ایران و امارات، سفیر جمهوری اسلامی در ابوظبی احضار شد و همچنین سفیر امارات در تهران به کشورش فراخوانده شد. روز دوشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس گفت که اگر آنها با احتیاط عمل نکنند، اوضاع بسیار پیچیده می شود. و کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. عمر سلیمان وزیر اطلاعات دوران حسنی مبارک، خیرت شاطر رهبر اخوان المسلمین و ابو اسماعیل از اعضای سلفی ها از جمله این 10 نامزد رد صلاحیت شده هستند. این افراد 48 ساعت برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت داشتند.
متشکرم. هانا کاویانی بود. باز هم خبر میشنوید. اگه 25 دقیقه دیگه همچنان با رادیو فردا باشید. ادامه برخی مسئولان ایران از مذاکره تأخیر در استانبول به عنوان نقطه عطف در پرونده هسته‌ای یاد می‌کنند.
عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر میرسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات روش تأکید میکنن.
ادامه عوارض بارش‌های اخیر تهران و حالا باد و طوفان شدید.
یک بخشی از مدیریت شهری تهران زیر نظر شهرداری انجام میشه، در حالی که مدیریت شبکه آب و فاضلاب تهران به وزارت نیرو بستگی داره و از سوی دیگه یک بخش‌هایی را وزارت مسکن و شهرسازی تاثیرگذار هست.
و لغو گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد و گمانه‌زنی‌های مختلف درباره دلایل این موضوع.
گمانه اول اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها هست. گمانه زنی دوم اختلاف دولت و مجلس هست بر سر موضوع استیضاح وزیر کار.
توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. در ساعت 6 دقیقه بامداد این مجله رو البته بخش تحلیلی و گزارشی رو شروع می‌کنیم با گزارشی باز هم در مورد مسئله هسته‌ای ایران. ما به هیچ کس تعهد ندادیم که همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای جامعه جهانی با تهران به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی حمله نکنیم. اینو وزیر دفاع اسرائیل در گفتگو با دو فرستنده رادیویی این کشور گفته و یادآور شده که به این گفتگوهای هسته‌ای امیدی نداره. علیرضا طاهری.
اهود باراک روز سه‌شنبه امروز گفت اسرائیل حمله نظامی به جمهوری اسلامی را حتی همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای گروه 51 با نمایندگان تهران به عنوان گزینه‌ای برای رفع این بحران هسته‌ای حفظ کرده است و فارغ از اینکه گفتگوهای یاد شده ادامه داشته باشد یا نه، از این گزینه در صورت لزوم بهره خواهد گرفت. از اهود باراک پرسیدند که آیا مذاکرات استانبول جمهوری اسلامی را به توقف روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران وادار خواهد کرد یا نه؟ وزیر دفاع اسرائیل پاسخ داد به نظرم نمی آید چون این اتفاقی در حال حاضر پس از گرد همایی استانبول یا حتی پس از آن در بغداد بیفتد. دور دوم گفتگوهای هسته‌ای تهران با 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان قرار است کمتر از 5 هفته دیگر در بغداد برگزار شود. اهود باراک که پنجشنبه آینده با لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار خواهد کرد همچنین تأکید کرده است نه تنها چنین تعهدی در میان نبوده و نیست و نخواهد بود که اسرائیل اصولا نمیتواند زیر بار چنین وعده دادن و تعهدهایی برود. اهود باراک که بارها از نگرانی خود از رسیدن جمهوری اسلامی به منطقه یاد کرده است که آن را منطقه ایمنی می‌خواند، در تازه ترین گفتگوهایش این نگرانی را بار دیگر در میان نهاد. منطقه ایمنی از دیدگاه اسرائیل منطقه است که جمهوری اسلامی با رسیدن به آن از جمله به سلاح‌های اتمی دسترسی پیدا خواهد کرد و در برابر حملات اسرائیل ایمن و مسون خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه گذشته همانند اهود باراک یادآور شد که امیدی به این گفتگوهای هسته‌ای ندارد و این گفتگوها جز اتلاف وقت و دادن فرصت غنی کردن مقدار بیشتری اورانیوم به جمهوری اسلامی نیست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به همین ناخشنودی نخست وزیر اسرائیل یادآوری کرده است که جامعه جهانی در گفتگوی با جمهوری اسلامی نه تنها هیچ چیزی را از دست نداده که برای سران تهران روشن ساخته است که فرصت به سرعت رو به پایان می رود و آنها نمی توانند روند گفتگوها را به درازا بکشند.
باز هم در همین زمینه‌ای که علیرضا طاهری گزارش میداد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات 5+1 در استانبول رو نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرده. همکارم امیر مصدقه کاتوزیان در گفتگوی با منصور فرهنگ، سفیر سابق ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، از اون پرسیده که آیا سیاستگزاران آمریکایی هم مثل وزیر خارجه ایران به مذاکرات استانبول به نقطه عطف نگاه می‌کنند؟
اینطور به نظر میرسه که آمریکا و متحدانش یه سری پیشنهادهای خیلی مشخصی به ایران دارن که اینها عملی بشه. به احتمال قریب به یقین مربوط به شفافیت برنامه هسته ایران، اجازه دادن به مسئولین آژانس بین‌المللی اتمی که بخوان برن و تمام جاهایی رو که قبلا اجازه بهشون نمیدادن بازرسی بکنن، و به طور کلی در رابطه با تعلیق و یا محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در ایران به شکلی که قابل تایید باشه. زمان میخواد بازرسان آژانس رو دعوت بکنن و در واقع قدم مثبت و قابل توجهی در جهت رفع نگرانی‌های جهان غرب بردارن.
لحن مثبت وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی درباره نتیجه مذاکرات استانبول چه بازتابی داشته در واشنگتن؟
اگر ما به آقای صالحی و کسانی که در اونجا بودن و مذاکره میکردن گوش بدیم، عکس العمل اونها برخلاف گذشته به نظر میرسه که امیدوار کننده است. یعنی انعطاف نشون میدن و صحبت از ابتکار جدید و نتیجه مثبت مذاکرات روش تاکید میکنن. از طرف دیگه این صحبت و موضع نسبتا معتدل ایرانی ها تأثیری روی واقعیتات در حال حاضر نداره. یعنی ایران علاقمنده که یه سری تحریم‌های مالی و بانکی رفع بشه، برای اینکه این تحریم‌ها مشکلات اساسی برای ایران ایجاد کردن، ولی این تحریم‌ها هیچ تغییری نخواهد کرد مگر اینکه ایران به خواسته‌های گروه 5+1 پاسخ ملموس و مشخص قابل تاییدی بده.
بعضی تحلیلگرا گفتن که تا ماه نوامبر آبان ماه دولت اوباما نمیتونه حتی اگر بخواد یا مذاکرات استانبول حتی به خوبی پیش بره تحریم‌ها رو کاهش بده. آیا گفته خانم کلینتون که حاضر به همکاری هستیم اما نه در حال حاضر احتیاط به خرج دادن پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری و با اون محاسبه یا عدم اعتماد به گفته‌های ایران توش نقش داره؟
اگر اعضای آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران برند و برگردن از اونجا بگن ما تمام مراکزی رو که می‌خواستیم بازدید بکنیم این توانایی رو به ما دادن، هیچ دو محدودیتی ایجاد نشد، و اقدامات دیگه ایران بکنه که اوباما یا خانم کلینتون بتونن اونها رو به عنوان دستاورد ملموس مشخص مطرح بکنن، حتما توانایی تعدیل تحریم‌ها رو خصوصا در رابطه با مسائل بانکی و تجاری و مالی، پرزیدنت یک قدرت زیادی داره که این تغییرات رو ایجاد بکنه. ولی این تغییرات بر مبنای سخنرانی و در نماز جمعه چی بگن یا آقای صالحی به خبرنگاران چی بگه ایجاد نمیشه، بلکه اینا میخوان برن در مبارزات انتخاباتی خودشون یا در مطبوعات اینجا بگن که این مذاکرات به نتیجه در جهت مثبت داره حرکت میکنه. اینم استدلال ماست، اینم نمونه هایی است که ایران تغییر موضع داره. اینه که بله، این توانایی رو اوباما داره، ولی این توانایی فقط و فقط از اثبات عملکرد ایران میتونه سرچشمه بگیره.
منصور فرهنگ بود که به سوالات امیر مصدقه کاتوزیان از رادیو فردا جواب میداد. اگه در این مورد نظری دارید حتما به ما اس‌ام‌اس بزنید به این شماره 20-420-603-87-41-50. در ادامه باز هم در همین مورد میشنوید، در این زمینه که این بار روزنامه‌های آمریکایی توی بررسی گفتگوهای اخیر بین گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های متفاوت و متنوعی رو ارائه کردند. از نادر صدیقی در این مورد بشنویم.
به نوشته واشنگتن پست، مهمترین جنبه مثبت گفتگوهای شنبه گذشته تفاوت آن با گفتگوهای 15 ماه پیش است که رویارویی خطرناکی را با ایالات متحده و 5 قدرت دیگر جهانی به بار آورد. در آن هنگام سعید جلیلی نماینده جمهوری اسلامی حتی حاضر نشد که در مورد برنامه هسته‌ای دولت ایران حرفی بزند و گفتگویی بکند و اصرار می‌ورزید که پیش شرط چنین گفتگویی برداشتن تحریم هاست. ولی شنبه پیش آقای جلیلی اصلا چنین تقاضایی را مطرح نکرد و در عوض تصریح کرد که دولت مطبوع وی ارتباط بین یک توافق در مورد فعالیت‌های اتمی و رفع تحریم‌ها را می‌پذیرد. واشنگتن پست می نویسد مسلماً آقای سعید جلیلی موضع خشم‌آور و ایدئولوژیک پیشین را با تصمیم به ادامه گفتگوها تغییر داده است و این کم و بیش برای جامعه جهانی قابل پذیرش بود که گفتگوها را ماه آینده در بغداد پی بگیرد. بقیده واشنگتن پست: تهران فعلا به نرمش رو کرده است و آقای علی اکبر صالحی روز دوشنبه گفت که معامله بر سر اورانیوم 20% غنی شده امکان پذیر است. واشنگتن پست با این حال اضافه کرده که با تکیه بر یک برآورد مستدل بعید است که رژیم ایران به شرایط دولت آمریکا گردن نهد بیان که در برابر بخش بزرگی از تحریم‌ها برداشته شود. واشنگتن پست در پایان تاکید می‌کند که با توجه به میزان اندک موفقیت و خطر تأخیرهای بیشتر در حل مسئله، دولت اوباما باید از حکومت ایران بخواهد که نیت خود را از مذاکرات ماه آینده روشن سازد. اما روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اینکه ایرانیان در عرصه دیپلماسی تردست و زیرکند و در این زمینه موارد چندی را نشان داده اند که موجب نااطمینانی به آنها شده، می نویسد پس از زنگ خطر برنامه پنهانی جمهوری اسلامی که در سال 2002 میلادی 10 سال پیش فاش شد، رفع نگرانی ها در قبال فعالیت های هسته‌ای این رژیم اکنون به آسانی میسر و ممکن نیست. نیویورک تایمز معتقد است که نتیجه واقعی گفتگوهای شنبه گذشته بسیار اندک بود. مذالک به نظر می رسد که نمایندگان دولت ایران به انجام گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ای آمادند و حتی چند نقشه کار هم ارائه دادند که جزئیات آنها فاش نشده است. اکنون فشارها بر روی دور جدید گفتگوها در 23 ماه می به عبارت 3 خرداد ماه متمرکز است تا توافقی واقعی به دست آید. نیویورک تایمز هم بر این نکته تأکید کرده که فوری ترین نیاز بر سر توقف برنامه غنیسازی 20% اورانیوم از جانب جمهوری اسلامی، فرستادن ذخیره آن به یک کشور ثالث و بستن تأسیسات زیرزمینی فردوی قم است و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی. این روزنامه در ادامه همچنین تأکید کرده که در برابر اصرار دولت ایران برای لغو تحریم‌ها باید پایداری کرد، چرا که بلند پروازی‌های هسته‌ای رژیم ایران واقعی و خطرناک است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، اما اگه به صفحه فیسبوک ما سری بزنید در مورد همین موضوع میتونید نظرات خودتون رو بگذارید. اما راه‌های دیگه‌ای هم هست برای اینکه شما نظراتتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید.
به همه مردم خودمون بگین که اینا دارن سرمایه و درآمد ایران همش میدن خارج، عراق، سوریه، لبنان.
گروه پنج به اضافه 1 در صورتی باید به جمهوری اسلامی تضمین داد که جمهوری اسلامی علاوه بر روشنسازی در رابطه با برنامه هسته‌ای باید تضمین بده که دیگه به گروه های تروریستی از جمله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و گروه مقتدی صدر دیگر کمک مالی و تسلیحاتی نخواهد کرد.
هر نوع مذاکره‌ای که اینا بخوان انجام بدن به جز بدبختی برای ملت و خوشبختی برای خود آقایان هیچی دیگه وجود نداره، فقط بدبختی همش تو ملت.
میخواستم به دولت مردای اسرائیل بگم بابا چرا اینقدر به فکر جنگ کردن و همش از جنگ صحبت میکنید؟ یه بارم که شده بهتر با ایرانی خورده نهتر و آرومتر صحبت کنید، شاید هم مردم ایران هم مردم اسرائیل بتونن با آزادی بهتر زندگی کنن.
ما از سردمداران مملکتمون دل خوشی نداریم، اما اسرائیل اینا بدونه که ملت ایران هر نوع تجاوز خارجی رو به خاک عزیزش بد جور پاسخ میدن. اسرائیل بعد از این تکرار بیاد بیرون.
33 ساله بی همه امام و امامزاده، این همه آیت الله و آخوند، مردم ایران دارن از گشنگی میمیرن، غرسنه هستن، فقط میگن به ما دعا کمیل بخونین، نوع خونی کنید، گریه کنید، بعد میاد امام زمان و نمیفهمه امام مهدی تا کی میخوان بیان. دعا یکیشون هم قبول نشده، مردم دارن میمیرن از گرسنگی، پولشون رختن تو عراق و سوریه و لبنان. و
شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که قرار بود سه‌شنبه شب ساعت 9 شب از شبکه اول سیما انجام بشه لغو شد و به یک زمان دیگه‌ای موکول شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، و از اون درباره گمانه‌زنی‌های مختلفی پرسیده که ممکنه در مورد لغو گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران وجود داشته باشه.
من فکر میکنم دو گمانه زنی در اینجا مطرح هست که البته یکی اهمیت بیشتری داره. گمانه اول اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها هست قبل از تصویب بودجه، با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد در ابتدای سال اعلام کردند که 28,000 تومان هم ما به تفاوت فاز اول و دوم رو میپردازند. در این حال دولت مشکل کسری بودجه هم داره. مشکل مجلس و همچنین دستگاه رهبری این هست که آقای احمدی نژاد در اعلام فاز دوم انتظارات جامعه رو بالا میبرند در شرایطی که تحریم ها داره بیشتر میشه. گمانه زنی دوم اختلاف دولت و مجلس هست بر سر موضوع استیضاح وزیر کار و برکناری آقای سعید مرتضوی. من فکر میکنم هر دوی اینها میتواند علت لغو مصاحبه آقای احمدی نژاد با تلویزیون دولتی ایران باشه.
حالا آقای محمدی، به نظر شما چه نهادی نقش مستقیم داشته در لغو این گفتگوی تلویزیونی؟
مجلس قدرتی و اختیاری نداره برای اینکه به سازمان رادیو تلویزیون فشاری بیاره. مشخصا نهاد رهبری و شخص آقای خامنه‌ای من فکر میکنم که در این مورد دستور دادن که مصاحبه آقای احمدی نژاد لغو بشه.
آقای محمدی، این بار اول نیست که گفتگوی زنده تلویزیونی آقای احمدی نژاد لغو میشه، دست کم در یک سال گذشته. اشاره‌ای هم داشته باشید به تاریخچه لغو گفتگوهای زنده تلویزیونی رئیس جمهوری ایران؟
4 مورد رو تا امروز میشه برشمرد از مواردی که مصاحبه های آقای احمدی نژاد لغو شده. همه این 4 مورد هم مواردی است که آقای احمدی نژاد پا در میدان مربوط به آقای خامنه‌ای گذاشته. یک موردش تابستان سال 88 بود در ماجرای ابقای آقای رحیم مشایی که آقای خامنه‌ای مخالف بود با این موضوع. مورد دوم در اوایل سال 90 بود در ماجرای آقای مصلحی، برکناری آقای مصلحی. مورد سوم قبل از سفر آقای احمدی نژاد بود در شهریور سال 90، سفر ایشون به سازمان ملل که احتمال می‌رفت که آقای احمدی نژاد آزاد شدن کوهنوردهای آمریکایی رو اعلام بکنه، در واقع سیگنالی رو به آمریکایی‌ها بفرسته، در حالی که آقای خامنه‌ای خودش رو مسئول این ماجرا میدونه، رابطه با آمریکا. و امروز که ماجرای یارانه‌ها هست، هر 4 مورد مواردی است که آقای احمدی نژاد داره پاشو فراتر از محدوده خودش میگذاره در برابر بیت رهبری.
آقای محمدی، اون چه که در نگاه اول به نظر میرسه اینکه آقای احمدی نژاد اون آزادی عملی رو که در رسانه ملی در دوره نخست ریاست جمهوریش داشت، در دوره دوم ریاست جمهوریش این فضا و آزادی تریبون رو در رسانه ملی نداره. دقیقاً چه اتفاقی افتاده یا چه چیزی عوض شده؟
اتفاقی که در دور دوم افتاده احساس یا توهم قدرت هست از سوی آقای احمدی نژاد در برابر بیت رهبری. در دوره اول آقای خامنه احساس نمی کرد که آقای احمدی نژاد می تواند برای اون مشکل ایجاد بکنه. از همین جهت ایشون چک سفید امضا داشت که هر موقع می خواست می تونست از رسانه های دولتی استفاده کنه. اما در دوره دوم کاملا تحت کنترل دستگاه رهبری ایشون قرار گرفته. از همین جهت هم هست که ما کمتر از سوی آقای احمدی نژاد در یکی دو سال گذشته شنیدیم که ایران رو دموکراتیک ترین یا آزادترین کشور دنیا بخوانند، چون این آزادی ها دیگه به شکل نامحدودش برای آقای احمدی نژاد و همکاران رسانه‌ایشون فراهم نیست. روزنامه ایران، آقای جوانفکر هم در یکی دو سال گذشته تحت فشار بودند.
درباره مصاحبه تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شنیدید که قرار بود دیشب انجام بشه و کنسل شد. مجید محمدی در این مورد به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. ادامه بدیم این بخش از برنامه رو در ساعت 23 دقیقه بامداد در تهران با موضوع بارش‌های روزهای اخیر در تهران که دردسرهایی رو به وجود آورده و بعضیا احتمال رانش زمین رو هم میدن، و این در حالی هستش که همین دیشب وزش باد شدید در تهران هم خسارت زیادی رو بر جای گذاشته. پروفسور بهرام عکاشه که به عنوان پدر زلزله شناسی در ایران شناخته میشه، به خبرگزاری ایلنا گفته که توی منطقه‌ای مثل تهران که شیب زیادی داره، خطر رانش زمین کاملا جدی هست. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با احسان مهرابی، خبرنگار و دانش آموخته مهندسی عمران در دانشگاه وزارت نیرو، از اون پرسیده که چرا تهران دچار چنین شرایطی شده.
در واقع میشه گفت که ما مدیریت شهری به معنای واحدش در تهران نداریم. ما دستگاه‌های متعددی داریم که هر کدام در یکی از حوزه‌های شهری تصمیم‌گیر هستند و این دستگاه‌ها ممکنه که هر چند وقت یک بار جلساتی رو با یکدیگه داشته باشن، ولی این جلسات به صورت اجرایی به نتیجه نهایی منجر نمیشه و هیچ کدوم از این دستگاه ها هم امکان همکاری مؤثر با دستگاه‌های دیگر را ندارن، چون شرایط و ساختارهای تصمیم‌گیریشون متفاوت است. یک بخشی از مدیریت شهری تهران زیر نظر شهرداری انجام میشه، در حالی که مدیریت شبکه آب و شبکه آب و فاضلاب تهران به وزارت نیرو بستگی داره و از سوی دیگه یک بخش‌هایی را وزارت مسکن و شهرسازی تاثیرگذار هست و دیگر بخش‌ها هم به نوعی در این بحث تاثیرگذار هستند و ساختاری هم وجود نداره برای اینکه بتونه این بخش ها رو هماهنگ بکنه. از جهت دیگه یک بخش عمده اینه که خیلی از مسئولین یا این هشدارهایی که توسط کارشناسان داده میشه رو جدی نمیگیرن و یا اینکه حداقل در اولویت‌های اساسیشون نیست، یعنی چه برنامه کلان مدتی برای شهر تهران از ابتدا نداشتیم یا طرح جامعی به اون معنا نداشتیم که این موارد توش دیده بشه و هنوز هم طرحی که به نتیجه نهایی منجر شده باشه و حتی گذشته که هیچ برای آینده هم بخواد برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشه ما نداریم. میشه گفت که فعلا فقط یک روزمرگی رو اداره میکنن که شرایط بگذره، ولی این روزمرگی ها ممکنه یک زمان یک اتفاق ناخواسته شرایط رو خیلی سخت بکنه برای تهران.
آقای مهرابی، آقای عکاشه در بخش دیگری از مصاحبهشون گفتن که نه تنها پیاده روها، بلکه 99% از خیابان های تهران هم استاندارد نیست. درسته که شما اشاره کردید به بحث وجود نداشتن مدیریت جامعه شهری در تهران، اما چرا همین مدیریت‌های پراکنده هم قادر نیستن که استانداردسازی بکنن و حداقل مسائل و مشکلاتی رو که ممکنه مردم پایتخت نشین در ایران باهاش روبرو بشن رو به حداقل برسونن؟
خب یک بخشش هم نیاز به هزینه‌هایی رو داره که مسئولین شهری یا مسئولین کشوری خیلی برای اونها اولویت قائل نیستن. از سوی دیگه مسئولین اعلام می‌کنن که این مشکلات تهران به مرور زمان به وجود اومده و عنوان می‌کنن که معذرت طرح جامعه نداشت. یک وقت هم شاید به این برمیگرده که مرور مسئولینی که تو این بحثا تاثیرگذار بودن اون اطلاعات تخصصی لازم رو نداشتن برای اینکه در این زمینه مدیریت بکنن و خیلی به نظر کارشناسانی هم که تو این حوزه هشدار می‌دادن جدی گرفته نمی‌شد. از سوی دیگه هم بحث‌هایی که بالاخره همیشه تاثیرگذار بوده، بحث‌های سیاسی یا بحث‌های اجتماعی رو بحث‌های شهرداری یا مسئولین کشوری، سبب شده که به این بحث خیلی توجهی نکنن، چون بحثی نبوده که خیلی شاید جزء اولویت‌های سیاسی یا جزء اولویت‌های اجرایی برای مسئولین شهرداری و دیگر دستگاه‌های کشور بوده باشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار، به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد در مورد خطر رانش زمینی که بعد از بارش‌های روزهای اخیر گویا از دید برخی از کارشناسان بسیار جدی شده. یکی از بنیانگذارای شرکت گوگل نسبت به تهدیدی که اینترنت با اون روبرو هست هشدار داده و این هشدار البته شامل حکومت جمهوری اسلامی هم میشه که به گفته این بنیانگذار شرکت گوگل یکی از عظیمترین تهدیدات علیه اینترنت محسوب میشه. بکتاش خمسه‌پور.
سرگی برین در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین گفت که عوامل پرقدرتی در سطح جهان علیه آزادی و فضای باز اینترنت صف‌بندی کرده و مشغول اقدام هستند. وی افزود علاوه بر رژیم‌های سرکوبگری نظیر حکومت چین و جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی فیسبوک، شرکت اپل و تولیدکنندگان محصولات سرگرم کننده نیز در این اقدامات دخیلند. این بنیانگذار گوگل با اشاره مستقیم به شبکه فیسبوک و شرکت اپل گفت که این دو مؤسسه بزرگ از روش‌های استفاده می‌کنند که برای کاربران و رقبای خود محدودیت‌های فراوانی ایجاد می‌کند. سرگی برین افزود که بیش از هر زمان دیگری نگران تشدید محدودیت و کنترل کاربران اینترنت است. به گفته وی اقدامات حکومت‌های نظیر عربستان سعودی، جمهوری اسلامی و یا چین نشان می‌دهد که آنها در حراس از گسترش محیط اینترنت برنامه‌هایی بسیار جدی در دست اجرا دارند. این بنیانگذار گوگل در بخش دیگری از مصاحبه خود با روزنامه گاردین اظهار داشته که وی در گذشته فکر می‌کرد شاید هیچ راه مؤثر و قطعی برای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات روی شبکه اینترنت وجود نداشته باشد و به قول معروف شاید نتوان غول چراغ جادو را به درون چراغ بازگرداند، ولی مواردی مثل استفاده حکومت چین از ابزارهای نظیر فایروال و اقدامات جمهوری اسلامی برای به اصطلاح پاکسازی شبکه اینترنت نشان داده که اعمال چنین کنترل و محدودیت‌هایی ممکن است. سرگی برین در اظهار نگرانی پیرامون محدودیت‌های موجود در عرصه اینترنت به روش‌های نامطلوب شرکت‌های بزرگ، به خصوص در زمینه محدود کردن دسترسی کاربران به مضامین موجود در جستجوگرها نیز اشاره کرده است. به گفته وی، بسیاری از نرم‌افزارهای شرکت اپل و یا روش‌های جستجوگری که فیسبوک در اختیار کاربران قرار می‌دهد، برای یافتن اطلاعات روی شبکه اینترنت محدودیت دارند. روزنامه گاردین یادآوری می‌کند که در سال‌های اخیر فیسبوک رقیبی برای گوگل شده و این دو شرکت بارها به شکل علنی در مورد ناسازگاری نرم‌افزارهای اندروید با نرم‌افزار موسوم به فهرست دوستان فیسبوک یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند. سرگی برین با اشاره به اینکه ایجاد و توسعه جستجوگرهایی چون گوگل اساساً بر مبنای آزادی نامحدود در شبکه اینترنت شکل گرفته میگوید که اگر در آن زمان فیسبوک و امثال آن وجود داشت، ایجاد جستجوگری نظیر گوگل امکان ناپذیر می بود. وی افزوده است اعمال محدودیت‌ها و مقررات شدید برای کنترل اطلاعات روی شبکه اینترنت مانع نوآوری خواهد شد. روزنامه گاردین در پایان گزارش خود آورده است که اریک شمیت، مدیرعامل شرکت گوگل، نیز در سخنرانی اخیر خود در کنگره جهانی گوشی‌های همراه به کاربران هشدار داد که قوانین سختگیرانه و محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت را نپذیرند.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است که وارد بخش دوم شدیم. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید، همراه ما باشید تا صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون البته با رضا جمالی خبرها رو بشنویم و بعد صدای شما صدای فردا. رضا سلام.
سلام آزاده، شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای میگوید 15 نفر که جاسوس و تروریست اسرائیل خوانده شدند در عملیاتی در ایران بازداشت شدند. این 15 نفر که گفته میشود از عوامل عملیاتی و پشتیبانی بودند، با سرویس اطلاعاتی موساد همکاری میکردند، ایرانی و همچنین از اتباع خارجی هستند. اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران میگوید که این افراد در صدد انجام عملیات مختلفی در ایران بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران، به عنوان فرمانده قرارگاه دفاع پرتویی و هسته‌ای منصوب شد. بنابر گزارش‌ها، این قرارگاه که از زیرمجموعه‌های پدافند غیرعامل است، وظیفه آماده‌سازی و کاهش اثرات حادثه در زمان بحران را بر عهده دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهر تهران، از آماده باشه کلیه ایستگاه‌های آتشنشانی در پی وزش باد شدید در پایتخت خبر داد. در همین حال خبرگزاری ایرنا میگوید تا کنون 15 نفر در پی وزش باد شدید در غرب و جنوب تهران مصدوم شدند. شورای همکاری خلیج فارس پس از نشست روز سه‌شنبه خود در بیانیه‌ای به ایران هشدار داد که در مواجهه با موضوع جزایر سگانه، اتحاد خود را با امارات متحده عربی حفظ می‌کند. این بیانیه می‌افزاید که هر گونه خشونت نسبت به امارات همانند اعمال خشونت به همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس است. کمیسیون انتخابات مصر اعلام کرد رد صلاحیت 10 نامزد انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرده است. عمر سلیمان، وزیر اطلاعات دوران حسنی مبارک، خیرت شاطر، رهبر اخوان المسلمین و ابو اسماعیل از اعضای سلفی ها از جمله این 10 نامزد رد صلاحیت شده هستند. این افراد 48 ساعت برای اعتراض به رد صلاحیت خود فرصت داشتند. آزاده،
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا و البته بیشتر اگر میخواهید بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و یا اینکه سری بزنید به صفحه فیسبوک ما اگه میخواهید عضو صفحه فیسبوکمون بشید، با اینکه خبرها هر چند دقیقه یک بار برای شما اونجا بروز میشه. صدای شما صدای فردا رو جان خاکزاد تهیه کرده. مثل همیشه توی 10 دقیقه آینده درباره تازه ترین تغییرات برنامه‌های تازه ما و فرکانس‌های جدید رادیو فردا میشنوید. همچنان با ما باشید تا بعد از این برنامه هم البته موسیقی براتون پخش کنیم. شب بر شما در ایران خوش و شب و روز شما بیرون از ایران.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم و همینطور گفتگویی خواهیم داشت با یکی از تهیه کنندگان برنامه های رادیو فردا که قدیمی ترین برنامه است که از رادیو فردا پخش میشود. دوستان تلاش میکنیم در برنامه هفته آینده زمان بیشتری رو به طرح سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما اختصاص بدید. از شما خواهش میکنیم که نظرها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو با ما در میان بگذارید تا در برنامه هفته آینده به همه مطالبی که با ما مطرح کرده اید پاسخ دهید.
صدای شما صدای فرداست.
نخستین مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سلام فرد، صفحه تازه‌ای در وبسایت گشوده شده به نام اندیشه، درسته فرد؟
سلام به شنوندگان رادیو فردا و سلام به جان. بله، صفحه جدیدی در سایت رادیو فردا به اسم صفحه اندیشه راه اندازی شده که حدود یک هفته است.
خب در این صفحه ما شاهد چه مطالبی هستیم؟ یا فرد اگر بخوام خلاصه کنم، چه تفاوتی صفحه اندیشه با صفحات دیگر در وبسایت رادیو فردا داره؟
ببینید، اول بگم که وقتی که ما صفحه‌ای در وبسایت راه اندازی می‌کنیم، به خاطر اینه که در وهله اول اون مقالات و مطالب پراکنده‌ای که در مورد اون سوژه است، اون موضوع یک جا جمع بشه. مثلا ما صفحه اقتصاد داریم، صفحه فرهنگ و هنر داریم، یه صفحه ورزشی. بعد این جمع شدن مقالات و نوشته‌ها در مورد یک سوژه در یک صفحه کار کاربرا رو آسان‌تر می‌کنه و اونا سریع‌تر می‌تونن در مورد مطلبی که می‌خوان برن به اون صفحه و اون مطلب رو بخونن. ولی چه عاملی باعث شد که ما به فکر راه انداختن صفحه اندیشه باشیم؟ این بود که مقالاتی که در این مورد در وبسایت در دو سال گذشته منتشر می‌شد، طرفدارای خیلی زیادی داشت، چه در خود وبسایت، چه در اشتراک گذاری اونا در شبکه‌های اجتماعی و چه کامنت‌ها و نظراتی که می‌دادن. حتی یه مقدار باعث تعجب ما شد که همچین سوژه‌ای این همه طرفدار داره. و چه سوژه‌هایی معمولاً در صفحه اندیشه جا می‌گیره؟ یک سری سوژه‌ها و مطالبی که فراتر از خبرهای روز و وقایعی که اتفاق می‌افته و چندان ربطی شاید با خبرهایی که ما هر روز می‌خونیم یا می‌شنویم نداره. مثلا این سوژه‌ها خیلی هم متنوع، می‌تونه در مورد جامعه مدنی باشه، میتونه راجع به دموکراسی باشه و میتونه مثلا راجع به نظام سرمایه‌داری و چالش‌هایی که با اون روبروه باشه.
اندیشه واقعا گسترده است، ولی وقتی که این صفحه رو باز می‌کنیم مشخص میشه که این صفحه شامل مطالبیه که واقعا تفاوت میکنه با مطالبی که در صفحات دیگه منتشر شده. در این صفحه در آینده نزدیک شاهد چه نوع مطالب توسط چه نویسنده هایی خواهیم بود؟
من مثلا اشاره کنم که اصلا چه مطالبی ما الان سفر را اگه باز کنیم، میبینیم که بعض از مطلب‌ها نوشته های کسایی که با ما همکاری میکنن و ایرانی هستند، بعض از مطلب‌ها هم ترجمه از سایت ها و رسانه های دیگه. شما الان ببینید مثلا در مورد مبارزه گاندی و مبارزه بدون خشونت میتونید مطلب ببینید، در مورد اینکه خدا فرضیه آزمودنی است مطلبی ترجمه شده از یه محقق آمریکایی، و یا مطالب دیگه ای هست در مورد اینکه اولین انقلاب جنسی در چه سالی اتفاق افتاد و در چه قرنی اتفاق افتاد. مطالب متنوعه، ولی نقطه مشترک هایی که دارن اینه که نوشته شده توسط کسایی که در آکادمی و یا فعالیت های دانشگاهی مشغولند، چه استادند و یا محقق، و یا اینکه این مطالب همشون موضوعی بجز خبرای روزمره رو دنبال میکنه. بعضی از اونها در آینده خیلی نزدیک به صورت حتی فیلم های ویدئویی هم منتشر خواهد شد که شامل سخنرانی ها و درس هایی که در کلاس های درس دانشگاه به زبان فارسی گفته شده.
یعنی صاحبان اندیشه در حقیقت در صفحه اندیشه وبسایت رادیو فردا میان و با مخاطبان ما اونجا گفتگو میکنن یا مطالبشون رو منتشر میکنن، درسته؟
بله.
سپاسگزارم فرد که در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردی و این رویداد تازه در وبسایت رادیو فردا رو با شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا در میان گذاشتید.
با تشکر و سپاس از شنوندگان و کاربران رادیو فردا و شما جان عزیز.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، یکی از همکاران خوب من که صدای او رو همه شما میشنوید و آشنا هستید، امروز در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، امیر مصدق کاتوزیان. مصدق سلام میکنم و سپاسگزارم که دقایقی از وقت تو در اختیار برنامه صدای شما صدای فردا قرار دادی. مصدق دوستان میدونید که یکی از همکاران قدیمی ما در رادیو فرداست، یعنی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی با مصدق همراه بودیم تا به امروز که رادیو فردا شده. ولی یکی از برنامه‌هایی که واقعا میشه گفت که یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌های رادیو فرداست، برنامه دیدگاه هاست که امیر مصدق کاتوزیان مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده داره. من می‌خواستم خواهش کنم مصدق یک نگاهی به گذشته بیندازیم، روزی که تصمیم گرفتی که این برنامه رو ارائه بدی.
آقای خاکساد سلام، همطور سلام میکنم به شنوندگان خوب این برنامه و رادیو فردا. 6 سال پیش بود که این برنامه به نام دیدگاه ها ثبت شد و روی موج پخش شد و نامش هم آقای گرگین انتخاب کردن اون موقع که سردبیر فقید رادیو آزادی بودن و در اون دوره‌ای که داریم صحبت میکنیم سردبیر رادیو فردام بودن و از اون موقع به کار خودش ادامه داد. در دوره رادیو آزادی میزگرد برگزار میشد به همون اسم، در شبها ساعت 3 به بعد که اونجور برنامه ها بود، ولیکن برای یه مدتی در رادیو فردا این نوع میزگرد ها نبود، یعنی اولش به صورت ایران در این هفته بود که مرور بر رویدادهای هفته بود، بعد یه میزگردی بود به همین صورت، ولی برای یه مدتی 2 نبود و من یه طرحی رو ارائه دادم که میشه احیاش کرد و از همون 6 پیش بود که 2 ما در قالب گفتگوی چند جانبه این برنامه رو ارائه کردیم و تا حالا هم ادامه داشته.
موضوعهای مختلفی رو در این برنامه مصدق تو بهشون میپردازی و از کارشناسان دعوت میکنی که درباره اون موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازن. این موضوعها رو چگونه انتخاب میکنی؟
مثلا فرض کنید که همین هفته موضوع سنگسار رو بحث کردیم چون بحثش مطرح شد، در میان انبوهی از موضوعهای دیگه که در قالب گفتگو یا گزارش بهش پرداخته شده بود، ولی موضوع سنگسار رو که میشد و جا داشت که چند نفر در موردش به بحث بپردازن از دیدگاه دینی و شرعی و حقوقی و حقوق بشری و حقوق زنان، فکر کردم که بهتره که این موضوع این هفته بحث بشه. هفته پیش از اون در مورد پرونده هسته‌ای بحث داشتیم، به خاطر اینکه صحبت‌ها داشت می‌شد که یه علائمی داره از دو طرف میرسه که انگار این دفعه با یه حالت سازنده به پای میز مذاکره میرن. این تحولی بود که در هفته‌های قبلش ما ندیده بودیم و خب احساس کردم که مثلا برای اون هفته اون شاید بد نباشه. بنابراین بسته به این که چه مطلبی در اون هفته یا اصطلاحاً داغ هست یا اینکه نه ما میتونیم به عنوان بحث درش بیاریم و فکر بکنیم که گنجایش این رو داره که در چارچوب این برنامه ارائه بشه، یا اینکه چه مطلبی در کدوم هفته، مثلا هفته آغاز سال میتونه بحث بشه که ما خودمون دنبال خبر نریم بلکه یه ابداعی کرده باشیم، این موضوعات مطرح میشه و در چارچوبش رایزنی میشه و تبادل آرا و عقاید.
مصدق یکی از ویژگی های برنامه تو، برنامه دیدگاه ها، فکر میکنم که خود شنوندگان این برنامه میتونن که با ما هم عقیده باشن، اون تعادلیه که در این برنامه حفظ میشه و کارشناسانی که با دیدگاه های متفاوت در این برنامه شرکت میکنن و تو اونجا یک نقشی داری که این تعادل رعایت بشه. من درست فکر کردم؟
امیدوارم اینطوری که میگین باشه، به هر حال هدف من این هست و اگر در مواردی شنوندگان به نتیجه دیگه ای میرسن خوبه که انتقاداتشون رو مطرح بکنن. برای همین یه ایمیلی داریم که هست didgah@radiofarda.com یا شماره تلفنمون هست که گاهی پیغام میذارن، نظر دیگه ای رو مطرح میکنن که مثلا در میان اون نظرهایی که در چالش با هم دیگه بودن پخش نشده و اینا همیشه راهگشا است.
سپاسگزارم باز که در این برنامه شرکت کردی، امیدوارم که در هر برنامه‌های آینده صدای شما صدای فردا باز هم با دوستان و شنوندگان ما گفتگویی داشته باشی که همونطور که گفتم شنوندگان برنامه دیدگاه ها هم هستن.
سپاسگزارم آقای خاکسان.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.